ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی اختلافات در مذاکرات برجام را قابل حل دانست. سومین دور مذاکرات در مورد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در کیف آغاز شد. بر اساس آخرین آمار رسمی، تعداد جانباختگان بیماری کرونا در ایران از 80 هزار نفر عبور کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین روز چهارشنبه امروز و ساعتی پیش از آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام اختلافات در این مقطع از مذاکرات را قابل حل دانست. او در این حال گفت که احتمالاً در این جلسه درباره تاریخ برگشت به برجام تصمیم گیری خواهد شد. این مقام جمهوری اسلامی افزود بعید می‌داند فاصله زیادی با دور بعدی مذاکرات وجود داشته باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه امروز در جلسه هیئت دولت گفته بود که مسائل اصلی با آمریکا در وین حل و فصل شده است. تهران خواستار لغو 1500 فقره تحریمی است که آمریکا در دوره دونالد ترامپ علیه ایران وضع کرد، اما دولت جو بایدن این امر را مشروط به آن کرده که ایران تعهداتش را در برجام انجام دهد. قرار است پس از پایان این نشست هیئت‌های شرکت کننده برای مشورت‌های بیشتر راهی پایتخت‌های خود شوند. هیئت 12 نفره اعزامی ایران به کیف پایتخت اوکراین مذاکرات خود را با هیئت اوکراینی برای بررسی وضعیت پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی آغاز کرد. یوگنی ینین معاون وزیر امور خارجه اوکراین در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ابراز امیدواری کرده که هیئت ایرانی این بار با پاسخهای مشخص آمده باشد. این در حالی است که معاون وزیر امور خارجه ایران که سرپرستی هیئت این کشور در کیف را بر عهده دارد مدعی است به برخی از خانواده‌های جانباختگان غرامت پرداخت شده است. هواپیمای اوکراینی 17 ماه پیش با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 9 خدمه اوکراینی و 167 مسافر که اکثرشان مقیم کانادا بودند جان باختند. اوکراین و کانادا بارها ایران را متهم کردند که از همکاری سازنده سر باز زده و تاکنون توضیح قانع کننده‌ای درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد با درگذشت 161 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران از 80 هزار نفر عبور کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 11 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 2,900,000 نفر عبور کرده است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی در مورد درستی آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. هم اکنون 13 شهر ایران در وضعیت قرمز، 214 شهر در وضعیت نارنجی و 221 شهر در وضعیت زرد هستند. به این ترتیب هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. و ما با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، نامزدهای این دوره انتخابات در شعارها و وعده‌های تبلیغاتی خود به مسائل اقتصادی نیز اشاره می‌کنند. این شعارها در شرایطی مطرح می‌شوند که هیچ یک از نامزدهای انتخابات محل تأمین این وعده‌های بزرگ اقتصادی خود و منابع آن را، آن هم با توجه به شرایط اقتصادی موجود در ایران، اعلام نکردند. رضا جمالی از رادیو فردا.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به نظر می رسد نامزدان این دوره از انتخابات با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور، محور اصلی شعارهای تبلیغاتی خود را حول معیشت شهروندان قرار دادند. شعارهای انتزاعی که حتی از سوی رقبای انتخاباتی هر یک از این نامزدان گاه رویا پردازانه تعبیر شده است. در این میان مسئله مسکن از جمله حوزه‌هایی است که بیشتر کاندیداهای ریاست جمهوری به چگونگی حل آن اشاره هایی داشتند. در تازه ترین اظهارات ابراهیم رئیسی اعلام کرده که با استفاده از زمین رایگان طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان خواهد ساخت. گفته شده که وعده های رئیسی در حوزه مسکن طرح ارتقا یافته مسکن مهر است که طبق این وعده قرار است سالی 1 میلیون مسکن با استفاده از زمین رایگان با وام ارزان ساخته شود. در واکنش به این اظهارات محسن رضایی از دیگر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران در توییتی نوشت ساخته سالانه 1 میلیون واحد مسکن طرح خاص و ایده هیچ کاندیدایی نیست، بلکه قانون مصوب مجلس است. پیشتر یک عضو کمیسیون عمران مجلس ایران اعلام کرده بود که بهای مسکن طی 7 سال گذشته بیش از 700% رشد داشته است. با این حال بررسی‌های میدانی خبرگزاری ایسنا از دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات بر حجم عرضه فروش مسکن افزوده شده و از حجم تقاضا کاسته شده است. در ادامه شعارهای اقتصادی نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران هر یک به نحوی در خصوص چگونگی مبارزه با فقر و توزیع عادلانه ثروت و همچنین راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار سخنانی مطرح کردند. ابراهیم رئیسی در گفتگو با شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده که میتوان سهم تجارت ایران را در منطقه از 20 میلیارد دلار به 40 تا 50 میلیارد دلار افزایش داد. رئیسی همچنین وعده‌های دیگری از جمله دستیابی به تورم تک نرخی و مبارزه با قاچاق کالا را مطرح کرده است. اما عبدالناصر همتی دیگر نامزد این انتخابات سرمایه‌گذاری را نسخه درمان اقتصاد بیمار کشور توصیف کرد. او همچنین نوسانات ناشی از تحریم‌ها بر درآمد کشور را موجب نوسان در رشد اقتصادی کشور خوانده که به گفته وی در ادامه موجب فقر شدید مردم خواهد شد. در این میان علیرضا زاکانی دیگر نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری میگوید مقصر اصلی بخشی از مشکلات اقتصادی موجود عبدالناصر همتی است. او در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی و بانک مرکزی را تلخ توصیف کرد. زاکانی بدون ارائه جزئیاتی رویکرد اقتصادی خود را بر پایه فوریت، اولویت، ضرورت و فرصت عنوان کرد. او همچنین در تناقضی دیگر درباره رویکرد دولتش در خصوص FATF گفت کشور را باید با تحریم اداره کرد. وضعیت سخت اقتصادی و فشار تورمی بر مردم باعث شده که شعارهای اقتصادی بیشتر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران بر محور شعارهای عوام پسند باشد. وعده‌های رویاپردازانه‌ای که اجرای هر یک از آنها شاید مستلزم تغییرات بسیاری در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی است.
شنونده رادیو فردا هستید. در ایران اخبار جدیدی از بیماری کووید 19 به گوش می رسد. از اعمال محدودیت ها در ترددهای بین استانی در تعطیلات روزهای نیمه خرداد به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی و تأخیر در واکسیناسیون افرادی که با اسمس وزارت بهداشت به مراکز تزریق واکسن فراخوانده شدند. درباره این اخبار و بیش از اینها در گزارش امیر پوریا از رادیو فردا بشنوید.
در آستانه تعطیلات میانه ماه خرداد، رئیس پلیس راهور ایران از آغاز اعمال محدودیت در تردد بین استانها در 5 روز پیش رو خبر داد تا مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا شود. کمال هادیانفر روز چهارشنبه 12 خرداد گفت بر اساس آخرین مصوبه این ستاد، تردد بین شهرهایی که در وضعیت قرمز، نارنجی و زرد شیوع ویروس قرار دارند با محدودیت خواهد بود و از ساعت 12 ظهر چهارشنبه تا روز 17 خرداد این محدودیت اعمال می شود. رئیس پلیس راهور توضیح دقیقی درباره نوع اعمال این محدودیت ارائه نداده است، اما با توجه به تجربه اخیر محدودیت تردد در تعطیلات حوالی عید فطر به نظر نمی رسد مسدود کردن کامل جاده ها در دست اقدام باشد. ستاد کرونا در تعطیلات عید فطر هم اعلام کرده بود که خودروهای غیر بومی حتی در صورت سفر به شهرهای زرد نیز جریمه می شوند. با این حال آمارها از تردد بیش از 5 میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی کشور در تعطیلات 5 روزه عید فطر حکایت داشت که نشان میداد مسافران پرداخت جریمه تردد را هم در فهرست هزینه‌های دیگر سفر خود گنجاندند. در امتداد این مسافرت‌ها و همزمان با بروز نمونه‌هایی از ابتلا به ویروس جهش‌یافته کرونا از نوعی که به وسیله مسافرانی از هند وارد ایران شده بود، آمار ابتلا در طول مدت بعد از تعطیلات عید فطر بالاتر رفته و کارشناسان بهداشتی در ایران از آن با عنوان خیز چهارم شیوع ویروس نام می‌برند. در شبانه روز گذشته آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، بیش از 11,000 مورد جدید ابتلا به ویروس را اعلام کرد. عددی که در این مدت هیچگاه به زیر 10,000 نفر در یک شبانه روز نرسیده است. همچنین چهارشنبه 12 خرداد مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو از تأخیر در تزریق واکسن به مراجعه کنندگانی که SMS موعد واکسیناسیون در برابر کرونا به گوشی موبایل آنها ارسال شده بود خبر داد. کیانوش جهانپور درباره کسانی که دوز اول واکسن را دریافت کردند و هنگام دریافت دوز دوم با کمبود واکسن و به تعویق افتادن تزریق تا زمانی نامعلوم مواجه شدند گفت نگران طولانی شدن فاصله تزریق دوز دوم نباشند، چون دوز اول به گفته او تا حد زیادی ایمنی پایه ایجاد می‌کند. کیانوش جهانپور درباره دلیل این تأخیر چنین گفت:
با توجه به اینکه ما در دفعه اخیر تأخیر در ورود واکسن داشتیم، در شرکت‌ها و کشورهایی که قرار بود به هر حال واکسن تأخیر بدن، حداقل این که تا امروز تأخیر داره و عادتاً این برنامه ممکنه متوجه گردانندگی پیشتر بشه.
در این حال انتشار ویدیوهایی از افرادی که دوز اول واکسن را در ایران دریافت کرده و چسبیدن اشیاء فلزی مانند قاشق به بدن خود را در ویدیو نشان می‌دادند به واکنش مقام‌های بهداشتی منجر شد. عاطفه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 روز چهارشنبه گفت این اتفاق نشان دهنده عارضه جدی نیست، به مرگ و میر یا وخامت حال منجر نمی شود و در جاهای دیگر دنیا نیز دیده شده است.
این عارضه اینجوری نیست که فقط در ایران اتفاق افتاده باشه، اصلا اینجوری نیست. این قضیه در هر برندی حتی از کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی در واقع میتونست اتفاق بیفته و اگه در اینترنت خیلی راحت اینو جستجو بکنید خیلی راحت این پیدا میشه.
اشاره عاطفه آبدینی به فراوانی ویدیوهای افرادی که در کشورهای غربی خصلت آهنربایی بعد از تزریق واکسن را تجربه کردند در حالی است که دکتر جان تورس در شبکه تلویزیونی NBC به پربازدیدترین ویدیو در این زمینه پرداخته است. دکتر تورس میگوید این ویدیو خانمی را نشان می‌دهد که آهنربایی را بعد از دریافت دوز اول واکسن فایزر روی نقطه تزریق بر بازویش می‌گذارد و بعد از لحظاتی به گفته دکتر تورس به دروغ ادعا می‌کند آهنربا به بدنش چسبیده، چون این خانم معتقد است در بدن او میکروچیپ کار گذاشته شده.
But there is absolutely no evidence the vaccine contains any ingredient that would turn your arm magnetic.
اما هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد حتی یکی از مواد تشکیل دهنده واکسن به بازوی فرد خاصیت آهنربایی می‌بخشد. در فهرست عناصر واکسن فایزر که توسط FDA منتشر شده، هیچ ماده فلزی به چشم نمی‌خورد.
دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 در ایران در عین اشاره به تحقیقاتی که به گفته او در این زمینه آغاز شده تا دلیل علمی بروز این وضعیت را در برخی افراد واکسینه شده در ایران توضیح دهد، این احتمال را نیز مطرح کرد که هیدروکسید آلومینیوم یا جیوه به کار رفته در واکسن باعث خاصیت آهنربایی در افراد شده باشد.
امیر پوریا گزارش می‌داد. کمیسیون ملی بهداشت چین روز سه‌شنبه اعلام کرد یک مرد 41 ساله در شهر ژینجیانگ در استان جیانگسو در شرق چین به عنوان اولین مورد انسانی آلوده به یک نوع نادر از آنفلانزای پرندگان شناسایی شده است. گروه‌های مختلفی از آنفلانزای پرندگان که به آن آنفلانزای مرغی نیز اطلاق شده است در چین وجود دارد و گاه مرغداران این کشور را آلوده می کند. پیش از این سرایت نوع مورد اشاره یعنی ویروس H10N3 به انسان در هیچ کشوری ثبت نشده بود. کمیسیون بهداشت چین اعلام کرده که آلودگی این مرد به ویروس H10N3 پس از یک ماه از بستری شدنش در بیمارستان تشخیص داده شده است. به گفته کمیسیون بهداشت چین این ویروس در تیور بیماری شدیدی ایجاد نمی کند و بعید است انتقال آن به انسان باعث شیوع در مقیاس بزرگ شود. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش رسیدیم. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. بعد ما 45 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا.